أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم جواز نظر به وجه و کفین بود. عرض کردیم به توائفی از روایات استدلال شده و تا اینجا 5 طائفه رو ما مورد بررسی قرار دادیم. خب در بین این طوائف عمدتاً جواز نظر قابل اثبات نبود، اما بعضی از اونها دلالت بر مدعا داشتند. طائفه ششم روایاتی است که در مورد زن محرمه که در حال احرام میبایست صورت خود رو باز بگذاره. برخی روایات دلالت میکنن بر این که اگر زن در حال احرام باشد اموری بر او حرامه، از جمله استتار الوجه. خب در این روایات که حالا یکی دو تا روایت را خواهیم خوند، تصریح شده به کشف الوجه. از جمله این روایت ان ابا جعفر علیه السلام مر به امرأة محرمه قد استترت به مروحت فعمات المروحه به قذیبهی ان وجهها من لا یهذره الفقیه جلد 2 صفحه 342 حدیث 2628 وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 494 باب 48 از ابواب تروک احرام حدیث 4. بر اساس این روایت امام باقر علیه السلام از کنار زن محرمه ای عبور می کردن که اون صورتش را با یه عرض به حضور شما پارچه‌ای با یه به اصطلاح چیزی پوشانده بود. امام علیه السلام با اون چیزی که داشتن، با اون به اصطلاح چیزی که دستشون بود، این مروحه را از صورت این زن کنار زدن. خب این روایت به وضوح دلالت میکنه بر این که صورت زن در حال احرام باید باز باشه. کشف الوجه عن المحرمه، این عرض به حضور شما یه امر مسلمی است. حالا در این روایت امام خودشون این را از صورت زن برداشتن، در بعضی روایات که تصریح کرده به این که اصلا زن نباید صورتشو بپوشانه. خب این ظاهرش اینه که اگر کشف وجه واجب باشد، اونم در حال احرام، خب لازمش این است که دیگران او را ببینند. این که نمیشه صورتش باز باشه و دیگران نبینند. لذا امر به کشف الوجه مستلزم نظر غیر محارم است و اگر نظر غیر محارم جائز نبود هیچ وقت دستور به کشف الوجه نمی دادند و امام علیه السلام هم این کار رو نمی کرد. این گونه استدلال شده برای جواز نظر به نرز به حضور شما وجهه. البته ملاحظه می فرمایید که تقریبا استدلال به این روایات به نوعی با روایاتی که عدم وجوب ستر نسبت به وجه را ثابت می کرد متفاوته. خب در اون روایات گفته شد که وجه و کفین سترش واجب نیست، اونگاه از عدم وجوب ستر وجه بالملازمه جواز نظر استفاده می شد. خب اونجا اشکال این بود که بین جواز نظر و جواز کشف ملازمه‌ای نیست، حالا فی الجمله. اما اینجا بحث جواز کشف نیست، اینجا لزوم کشفه، یا به عبارت دیگر حرمت ستر. و حرمت ستر یا لزوم کشف این دیگه عادتاً مستلزم رؤیت غیر محارمه، اونم در حج، در حال احرام در حج، بالاخره در طواف، در وقوف به مشعر و منا و عرفات. اجتماع اصلا اساس به اصطلاح برنامه حج یه امریست که مواجهه با مردان درش هست و این به طور طبیعی حرمت کشف وجه مستلزم رؤیت دیگرانه و جواز نظر. اینجا عرض به حضور شما، هم کسانی که قائل به جواز نظر به وجه و کفین هستند و هم قائلین به حرمت نظر به وجه و کفین، بعضن به استدلال به این روایت ایراد گرفتن. از جمله قائلین به جواز مرحوم نراقی در مستند به استدلال به این روایت اشکال کرده. اشکال مرحوم نراقی این است که در خصوص همین روایت امام باقر اصل رو قبول داره، اما این اشکال به این روایت کرده، یعنی این که اون روایاتی که تصریح به کشف وجه میکنه اونها رو دلالتش رو بر جواز نظر قبول داره، اما این روایتی که از امام باقر نقل شد در دلالت این روایت اشکال کرده، لذا استدلال به این روایت رو نپذیرفته. میگه چه بسا این که امام عرض به حضور شما این کار رو کرده که این پارچه رو از صورت او کنار زده، این لعل این زن محرم او بوده، این که حالا امام بیاد یه زن غریبه رو برداره این کارو بکنه، این یه خورده غیر متعارفه. این سیاقش نشون میده این زن از محارم امام بوده و به خودش اجازه داده که این به اصطلاح چیز رو از صورت او برداره. والا اگر یه زن غریبه بود خب فوقش به او تذکر میداد یا میگفت یه کسی بره این که خودش عملا این پارچه رو از صورت او برداره، این یه مقداری به اصطلاح قابل قبول به نظر نمیاد. لذا ایشون استدلال به خصوص این روایت را رد کرده، اما اصل استدلال به این طائفه رو پذیرفته. این در مستند جلد 16 صفحه 49 به نظر میرسه. عرض به حضور شما اون چه مرحوم نراقی گفته درسته، این روایت به خصوص نمیتونه بر این مطلب دلالت بکنه. نوع این کار همونی که ایشون فرموده نشون میده که انه اون زن بالاخره از محارم امام علیه السلام بوده. اما از کسانی که قائل به امتناع به حرمت نظر به وجه و کفینند صاحب جواهر، صاحب جواهر هم استدلال کرده به این روایت، یعنی استدلال به این روایت را ذکر کرده، اما در این حال این استدلال رو رد کرده. پاسخ صاحب جواهر به این روایات عرض به حضور شما اینه، ایشون میگوید که نصوص احرام باید ببینیم در مقام بیان چه حکمی هستن. ایشون میفرماید ظاهر نصوص احرام این است که اینها فقط در مقام بیان حکم احرامند، از این جهت که احرام المرأه فی وجهها، پس دیگه جائز نیست چیزی بر روی اون قرار داده بشه. به عبارت دیگه ستر بر زن واجبه، اما وقتی میخواد صورت را بپوشانه باید مواظب باشه این پارچه به صورت برخورد نکنه. یعنی در واقع به نظر ایشون از این روایات لزوم کشف وجه یا حرمت ستر وجه استفاده نمیشه. میگه اصلا این روایات میخوان همینو بگن، اتفاقا میخوان بگن که این لمس، این مس اتفاق نیفته. اصلا احرام الوجه برای زن محرمه همینه که این به صورت ملصق نشه. دقت فرمودید؟ پس از این استفاده نمیشه که ستر واجب نیست، ستر حرامه یا کشف به اصطلاح واجبه، بلکه فقط میخواد اینو بگه که زن محرمه ضمن اینکه صورتش را از دیگران میپوشانه این باید مراقب باشه. عرض به حضور شما این ستر به چیزی باشد که لا یمسه، با صورتش تماس حاصل نکنه. چنانچه میگن همین الان هم در بین متدینات من النساء در حج رائج و متعارفه که صورتشون را با یه چیزی از دید نامحرم نگاه می‌دارن، ضمن اینکه مثل بقیه اوقات مثلا نقاب یا پوشیه یا چیزی که صورت را بپوشانه نمی‌زنن. این حالا فرمایش صاحب جواهر جلد 30 صفحه 138. ولی به نظر میرسه این خلاف ظاهر نصوص احرامه، یعنی واقعش اینه که نصوص احرام دلالت میکنه بر این که اصلا صدر حرامه. حتی این کاری که طبق این روایت امام باقر علیه السلام انجام دادن، این درسته ما گفتیم اشکال مرحوم نراقی بهش وارده، چون لعل اون زن از محارم امام بوده، اما این حداقل این رو میرساند که عرض به حضور شما اصل پوشاندن صورت این محل اشکال و ایراد امام بوده. لذا این مطلبی که صاحب جواهر فرمودن هر حضور شما به نظر میرسه قابل قبول نیست. مجموعاً این طائفه از روایات میتواند دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین داشته باشه. طائفه بعدی طائفه هفتم میشه. بله؟ اون پنجم بود، خب این ششم بود، این که الان خوندیم، الان میشه چندم؟ این هفتم، اشتباه میکنی، قبلیه پنجم بود، شاید درسته، قبلیه پنجم، این ششم، درسته، حق با شماست. ببینید حالا این طائف خودش متضمن باز چند طائفه است، چون تقریب استدلال به اینها یکسانه، من این چند طائفه رو ذکر میکنم و بعد تقریب استدلالشو بیان میکنم. ببینید در چند دسته از روایات سؤال از شعر و ذراع زنان به میان آمده که آیا نظر به مو و دستها از مچ تا مثلا آرنج جائز یا نه. امام علیه السلام هم در اینها عرض به حضور شما حکم به جواز کردن و در هیچ یکی از اینها اساساً سؤال از صورت نشده. در چند مورد درباره چند گروه از زنان سؤال شده آیا به موی اینا میشه نگاه کرد یا نه، امام فرمودن بله. این روایت رو بسیاریش رو قبلاً خوندیم، اما من این چند دسته رو اجمالا عرض می کنم، بعد ببینیم که چگونه به این روایات میشه استدلال کرد. قناعت بفرمایید. یه روایات، یک دسته از روایات درباره نظر به رؤوس اهل تهامه و اعراب و اهل سواده، روایت عباد ابن صحیب با صاد و هی دو چشم که قبلا هم این رو خوندیم که در این روایت اینجور بود: لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه ول اعراب و اهل سواد. خب امام علیه السلام می فرماید اشکالی در نگاه به سرهای زنان اهل تهامه و اعراب و اهل سواد، یعنی بیا به اصطلاح بادیه نشینان، اونایی که در بیابانها زندگی میکنن و به جهت اقتضاعات زندگی و کار و تربیتی که شدن خیلی مقید به پوشش سر نیستن. امام فرمودن لا بأس به نظر الی رؤوس زنان این گروه ها. معلومه این نظر، نظر من غیر تلذذ و ریب است. امام فرمودن اشکالی نداره. خب ببینید اینجا اصلا سوال از وجه نشده، امامم راجع به وجه چیزی نفرمودن. لا بأس به نظر الی رؤوس این زنان. خب حالا این چه چیزی داره عرض میکنیم؟ گفتم تقریب استدلال به این روایات یکسانه که خواهیم گفت. یا مثلا در مورد نساء اهل ذمه، یک دسته از روایات دلالت میکنه بر جواز نظر به موها و دستهای زنان اهل ذمه. خب گفته به موهای زنان اهل ذمه و دستها میشه نگاه کرد، اما بحثی از صورت نشده، هیچ حرفی از صورت به میان نیامده. اصلا بعضی جا، حالا اینجا لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، تو بعضی روایات تعبیر به رؤوس داره. لا بأس به نظر الى رؤوس نساء اهل ذمه، که اینم قبلا اشاره کردیم اجمالا، بعدن هم حالا اصلا مسئلهش و فرعش مطرح خواهد شد که عرض به حضور شما نگاه به سرهای اینها اشکالی نداره. خب اینجا بحثی از وجه به میان نیامد. یا در مورد قواعد من النساء، یه دسته از روایات در مورد قواعد من النساء وارد شده بود، اینم خوندیم که عرض به حضور شما هم مکاتبه ای بود که طی اون با امام هادی علیه السلام مکاتبه صورت گرفته بود و از امام هادی علیه السلام سوال شده بود که حد قواعد من النساء چه، اگر زن به اون حد برسد جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها، اون حدش چقدره؟ كتب الیه یسأله عن حد القواعد من النساء اللاتی اذا بلغت جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها، فکتب علیه السلام من قعدن عن النکاح. اون قواعد من النساء که اگر به اون حد برسن جایزه برای اونها که حالا سرشون باز باشه، دستاشون پوشش نداشته باشه، چقدره؟ امام علیه السلام فرمودن که عرض به حضور شما وقتی که دیگه قابلیت نکاح نداشته باشن، زن اگه به یه حدی برسه که دیگه به درد ازدواج و نکاح نخوره، اون موقع دیگه لا بأسه یا جازه ان نظر الی شعورهن یا الی رأسهن و ذراعهن. خب اینجا هم اصلا بحث وجه مطرح نکرده، نگفته که جازه ان تکشف وجه ها، هیچ جا بحث وجه رو مطرح نکردن. اینم عرض به حضور شما در یک دسته از روایات. ملاحظه فرمودید تقریبا شاید 4 دسته روایات اینجا وجود داره. یکی حالا اینایی که ما اجمالا نقل کردیم، روایت در مورد رؤوس نساء بادیه نشین، اعراب، اهل سواد. دوم رؤوس نساء اهل ذمه. سوم رؤوس قواعد من النساء. یک دسته از روایات هم درباره شعر خواهر همسره که سوال میکنه امام علیه السلام، اونم به اصطلاح به نوعی به همین روایات قواعد من النساء مربوط میشه، که آیا به موی اخت المرأه یا اخت الزوجه میتواند نگاه بکند؟ امام میفرماید خیر. بعد میگه کی میشه نگاه کرد؟ میگه وقتی که به حد قواعد من النساء برسه. راجب شعر و اخت المرأه هم روایت داریم. خب ببینید اینجام در مورد اخت المرأه که هیچ فرقی با اجنبیه نداره، سوال از شعره، سوال از موه. میگه آیا به مو میشه نگاه کرد یا نه؟ میفرماید خیر. خب تو این 4 دسته حداقل، حالا باز بعضی روایات دیگه هم هست که عرض به حضور شما در یه شرایطی استثناء شده، شعر و ذراع، مو و دست بالاتر از مچ. اینا رو به اصطلاح اگر بهش نگاه بشه اشکالی نداره. خب در هیچ کدام از اینا بحث وجه مطرح نشده در این 4 دسته، که حالا ما همه این 4 دسته رو در یک طائفه گنجاندیم، اون روایاتی که در اونها سؤال از شعر و ذراع شده و نظر به شعر و ذراع جائز دانسته شده اما از وجه سؤال نشده. این حاکی از چیه؟ همین که از وجه سؤال نشده و خود ائمه علیهم السلام هم درباره وجه چیزی نفرمودن، این معلوم میشه نظر به وجه جائز بوده که مورد سؤال قرار نگرفته. اگر نظر به وجه جائز نبود، خب اونم مثل مو و دست مورد پرسش قرار میگرفت که خب آقا نساء اهل ذمه، نساء بادیه نشین، قواعد من النساء، اخت المرأه، آیا اینا میشه به صورتشون نگاه کرد یا نه؟ اگر حکم وجه و صورت مشتبه بود، اگر به اصطلاح مثل مو و دستها و ذراع محل اشکال و شبهه بود، حداقل تو یکی از این روایات باید مورد توجه، مورد سوال قرار می گرفت، یا ائمه علیهم السلام باید متعرض می شدن، در حالی که در هیچ کدام از اینها هیچ به اصطلاح سوالی در مورد وجه نشده. و این دقت بفرمایید، عرض به حضور شما نشون میده اگر این مستثنا نبود، اگر نظر جائز نبود، حداقل باید یه جایی سوال میشد. این تقریب استدلال به این طائفه از روایات. اما صاحب جواهر رحمت الله علیه به استدلال به این روایات اشکال کرده. ایشون به طور کلی گفته میشون از قائلین به حرمت نظر به وجه و کفینه، ولذا بالاخره در افتادن با صاحب جواهر، اونم با عنایت به این که به تمام این استدلال ها سعی کرده پاسخ بده، بالاخره کار آسانی نیست. صاحب جواهر به استدلال به این طائفه از روایات اشکال کرده. دقت کنید، ایشون بیانش این است که علت این که در این روایات، حالا ما این چند دسته رو ذکر کردیم، ایشون نه اینکه این چهار دسته رو ذکر بکنه، ما اینها رو یک جا با یک از تقریب بیان کردیم، ایشون حالا به یک مورد دو مورد به خصوص این اشکال رو وارد کرده در مورد روایات با به اصطلاح مربوط به زنان اهل بادیه و اهل اعراب و اهل سواد و اهل تهامه، در ذیل اونها این اشکال رو مطرح کرده، ولی این اشکال عمومیه در همه این چهار دسته‌ای که ما گفتیم قابل ذکره. ایشون میگه که لعل این که در این روایات شما میبینید سؤال از وجه نشده و در پاسخها هم تعرض به وجه نشده، نه برای این است که وجه حکمش معلوم بوده و جائز است، جائز بوده نظر به اون، بلکه به خاطر ملازمه بین تجویز نظر به شعر و رأس و بین تجویز نظر به وجه. یعنی چی؟ یعنی ایشون میخواد بگه اگر شما میبینید هیچ سوال از صورت نشده، برای این است که وقتی حکم سر معلوم بشه، وقتی نظر به سر جائز باشه، قهرن نظر به وجه هم جائز میشه. یعنی چون بین نظر به سر و صورت ملازمه است، دیگه امام متعرض حکم نظر به صورت نشدن. یا اگر میبینید هیچ کس در این موارد سؤال نکرده، برای اینه که به طور متعارف نظر به رأس با نظر به صورت ملازمه دارن. نمیشه بگیم کسی به سر نگاه میکنه به صورت نگاه نکنه. این دوتا به اصطلاح ارتباطشون یه امر عادی و عرفی است. پس دقیقا عنایت بفرمایید، اشکال صاحب جواهر به این طائفه از روایات که عرض کردیم این خودش حداقل چهار دسته رو شامل میشه، اینه که به هیچ وجه ما نمیتونیم از عدم تعرض به وجه در این روایات استفاده کنیم که حکم وجه و جواز نظر به اون مفروغ عن بوده که سوال نکردن. این استفاده رو ما ایشون میگه نمیتونیم بکنیم. پس اگر این استفاده رو نمی کنیم، علت عدم تعرض به وجه در این روایات چی بوده؟ ایشون میگه ملازمه. ملازمه بین النظر بالشعر و رأس و بین النظر الالوجه. حکم اونو گفتن، اینم دیگه خود به خود معلوم شده. یعنی ائمه میخواستن بگن شما که به صورت به سر اهل طهامه نگاه میکنید، به صورتشون هم میتونید نگاه کنید. همینطور در مورد نساء اهل ذمه، همینطور در مورد قواعد من النساء، همینطور در مورد هر حضور شما حالا شعر المرأه. منتها اونجا چون امام میگه به شعرش نمیشه نگاه کرد، پس به صورتش هم نمیشه نگاه کرد. این روایت اخیر تفاوتی داره با اونا. در اون روایات نظر به رأس جائز بود چون باز میذاشتن، اما در این روایت اخیر یعنی در مورد اخت المرأه امام میفرماید که نه، به شعر نمیشه، به موی خواهر زن نمیشه نگاه کرد، به صورتش هم پس نمیشه نگاه. این اشکالیه که صاحب جواهر کرده. اما به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. نه، جواز نظر به رأس اونها رو امام اجازه داده. خب صاحب جواهر میگه در مورد اونها که سؤال از وجه نشده، از جواز نظر به رأس ما کشف میکنیم که در مورد همینها فقط جواز و نظر هلال وجه استفاده میشه. همین چهار گروه فقط. دقت کردید اشکال صاحب جواهر چیه؟ صاحب جواهر میخواد بگه که عرض به حضورش، نه بحث عام مکار نداره. صاحب جواهر میخواد بگه مستدل چجوری استدلال میکرد، تقریب استدلال چی بود؟ همین که سوال نشده، اینه که اون حکمش مفروغ عنه، یعنی اون جواز نظر که اصلا بحثی درش نیست، بحث در ایناست، اینا مشتبهه، میخواسته حکم اینا رو بدونه. صاحب جواهر اشکالش اینه که نه خیر، نمیخواسته حکم اینا رو فقط بدونه. اگر از وجه سوال نکرده، برای اینه که حکم به اصطلاح بین تجویز و نظر الرأس و بین تجویز و نظر الوجه ملازم است، یعنی به زبان نیاورده وجهو، ولی وقتی سوال کرده از صورت از سر، این بالاخره منظورش صورت هم بوده، یعنی در واقع به زبان نیاورده، اما که نه مقصودش این بوده حکم نظر به سر و صورت چیه. امام فرمودن اشکالی نداره. یعنی چی؟ یعنی در مورد این چهار گروه شما میتوانید نظر به سر و صورت اینها بکنید، اما این معناش این نیست که در غیر این مورد نظر به وجه جایزه، اصلا اینجور نیست. این در واقع اشکال صاحب جواهر. خب حالا میخوایم ببینیم واقعا آیا این روایات عرض به حضور شما دلالت داره یا نه، آیا واقعا این اشکال صاحب جواهر وارده یا نه. اینو اشکال صاحب جواهر رو فردا بررسی میکنیم. چی میفرمایید؟ چی وارد نیست؟ بله، حالا چرا فردا انشالله عرض.